فعلوا مولده قول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام عيد سعيد فطر بر همه شما عزیزان مبارک باشد. از درگاه خدای بزرگ مسئلت میکنیم طاعات و عبادات انجام شده شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول قرار گرفته باشد و همه ما ان شاء الله مشمول برکات ماه مبارک رمضان و مشمول رحمت پروردگار و غفران حق باشیم ان شاء الله. بسیار متاسفیم از این قضیه‌ای که پیش آمده و این ویروس منحوس کرونا که اوضاع تحصیلی و غیر تحصیلی را در ایران بلکه در تمام جهان در هم ریخته و مشکلات فراوان محدودیت های بسیاری برای گروه ها برای افراد ایجاد کرده است. ما دوست می داشتیم که از نزدیک در حضور برادران عزیز و بزرگوار باشیم و درس را شروع کنیم، ولی با محدودیت هایی که فعلا حاکم هست تشکیل کلاس به صورت حضوری امکان نداره، لذا به صورت آنلاین و مجازی داریم بحث رو شروع میکنیم. امیدوار هستیم که انشاءالله خداوند تفضل بفرماید و هر چه زودتر این محدودیت ها برطرف بشه. دعا میکنیم شما عزیزان هم دعا کنید هر چه زودتر این بلیه از امت اسلامی برطرف بشه و همون آرامش و امنیت قبلی مجدد به کشور ما به امت اسلامی برگردد. در یک روایتی من دیدم که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در محضر رسول کرامی اسلام نشسته بودند، عرض کردن یا رسول الله در حق من دعا کنید. پیغمبر فرمودن دعا میکنم. قبول کردن که در حق اون حضرت از درگاه خداوند دعا کنند. طولی نکشید پیغمبر دستهای مبارکشون به طرف آسمان بلند کردن در حضور خود امیرالمؤمنین علیه السلام، عرض کردم که پروردگارا اللهم به حق علیین اندک اغفر لعلیین عبدک. خدا رو قسم دادند به حق امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین حضور داشتن، عرض کرد یا رسول الله چه شد؟ شما خدا رو به حق من قسم دادید. پیغمبر فرمودن یا علی، مگر کسی در خانه خدا آبرومندتر از تو هست که من خدا رو به او قسم بدم؟ پس امیرالمؤمنین آبرومندترین افراد بعد از پیغمبر در خانه خداست. ما هم در این قضیه خدا رو به حق امیر المؤمنین قسم بده، اللهم به حق علی اندک ادفع هذه البلیه عن شیعت علی عبدک. همون نحو دعایی که پیغمبر خواستن است در خانه خدا، ما هم خدا رو به حق امیر المؤمنین که آبرومندترین افراد در خانه خداست قسم بدیم که این بریگه هرچه زودتر از امت اسلامی شیعیان امیر المؤمنین برطرف بشد انشاءالله. علی حال با وضع کنونی چاره ای نداریم که درس رو به این صورت، به صورت مجازی آنلاین شروع کنیم. به فضل پروردگار امیدواریم هرچه زودتر این محدودیت ها برطرف بشه. بعضی احتمال، اول احتمال میدادن یک ماه، 20 روز، یک ماه عرض کنم که این محدودیت ها باشد. بالاخره حالا چند ماه طول کشیده، هنوزم باز میگن تو چند ماه ادامه داره، حالا تو بعد ببینیم چه پیش میاد. از خدای متعال رفع کل این بلیه رو خواهان هستیم. بالاخره فعلا با وضع موجود از حضور در خدمت برادران عزیز محروم هستیم، بسیار متاسفیم از این محرومیت و از این که نمیتونیم در حضور شما برادران روبرو باشیم و بحث رو شروع کنیم. فعلا به همین مقدار که به صورت مجازی جلسات تشکیل بشه اکتفا میکنیم تا انشاءالله رفع بشه. پس جلسه ما امروز انشاءالله به عنوان همون بحث کتاب و زکاه که قبلا بحث میکردیم ادامه همون بحث رو شروع میکنیم انشاءالله. کلیات مباحث زکات مطرح شد، تقریبا موضوع و اساس بحث ما هم تحریر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود بر اساس کتاب الزکات. تحریر امام ما شروع کردیم و ادامه دادیم. در این بحث رسیدیم به القول فی بقیت احکام زکات، یعنی احکام و مسائل کتاب الزکات تمامش بحث شده. فعلا فی بقیت احکام زکات، در تقریبا ناتمامی هایی که مونده اونا رو تمام بکنیم. اون احکامی که باقی مونده، این بقیه احکام رو که بحث نشده حضرت امام در اینجا بحث میکنن. القول فی بقیت احکام زکات، و اینم مسائلی درش امام مطرح میکنن. 5 مسئلهش رو گذراندیم، در مسئله پنجم وارد شدیم. عرض کنم که این بود که مسئله 5، الافضل بل الاحوت دفع الزکاه الى الفقیه فی عصر الغیبه. این بحث رو شروع میکنن در اینجا امام در مسئله 5، که افضل این هست که اون بدهکار زکات، صاحب مال که به مالش زکات تعلق گرفته، میخواد زکات مال رو از مالش جدا کنه بپردازه، افضل این است که زکات مالش رو در زمان غیبت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا به فقیه جامع شرایط بره پرداخت بکند. فعلا بحث در این مسئله است که انشاءالله در این مسئله پنج و این افضلیت بحث نکنیم به فضل پروردگار. فعلا امروز برای شروع بحث یک حدیثی رو نقل میکنم به مناسبت اینکه ماه رمضان، ماه مبارک شهر مبارک رمضان رفت گذشت و ما از ماه رمضان خارج شدیم، یک به این مناسبت یک روایتی رو حضور شما برادران عزیز عرض میکنم. روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لجابر ابن عبدالله، یا جابر. این روایت رو امام باقر از جد مباجدشون رسول گرامی اسلام نقل میکنن که پیغمبر به جابر ابن عبدالله انصاری که از اصحاب خاص اون حضرت بود فرمودن یا جابر، هازا شهر رمضان، این ماه ماه رمضان است، من صام نهارو و قام وردن من لیله، این ماه ماه مبارک رمضان، کسی که روزها رو در این ماه روزدار باشد و قام وردن من لیله و یک قطعه از شب رو، یه مقداری از شبهای این ماه رو مشغول عبادت باشد، روزهای ماه رمضان رو روزه میگیره و قسمتی از شب رو بیدار میشه برای سحری خوردن، یه نماز شبی میخواند، تهجد به جا میارد، دعای صباح، دعای ابو حمزه سمالی میخواند، دعای افتتاح میخواند، بالاخره تلاوت قرآن دارد، یه مقداری از شب رو هم به عبادت و مناجات به خدا میگذراند. و اف بطنه و فرجه، در این ماه عفت نفس دارد، شکمش از حرام حفظ میکند، مال حرام نمیخورد، خودش رو از زنا و معصیت های جنسی حفظ میکند، عفت نفس به کار میبرد. و کف لسانه، زبانشو از حرام باز میدارد، کنترل میکند، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، روزها روزه است، شبها هم به عبادت، پاره ای از شب رو به عبادت مشغوله و در طول این ماه از حرام هم پرهیز دارد. فرمود چنین کسی، عرض کنم که خرج من ذنوبهی که خروجهی من الشهر، در پایان ماه رمضان از گناه پاک میشه، از گناه بیرون میاد، مثل اینکه از ماه رمضان خارج میشه، همینجور که از ماه میاد بیرون از مجموعه گناهانی که در نامه عملش بوده از اونها هم خارج میشد، یعنی از ماه رمضان که میاد بیرون پاک از گناه است، یک گناه در نامه عملش باقی نمونده که بخوان عقوبتش بکنه. پس کسی که در این ماه روزها روز است، پاره از شب رو عبادت میکنه، خودش رو از گناه کنترل میکنه، مراقبت میکنه، در پایان ماه رمضان پاک از گناه تمام گناهانش آمرزده میشه، خارج میشد از گناه کما این که از ماه رمضان خارج شد. اینو پیغمبر برای جابر فرمود. جابر عرض کرد که یا رسول الله ما احسن هذا الحديث، چه حدیث خوبی فرمودی، چقدر نیکوس این حدیث که میفرماد کسی که در این حد در ماه رمضان خودش رو به عبادت مشغول بکنه و از گناه صرف نظر بکنه، از ماه رمضان خارج میشد و تمام گناهانش آمرزیده شده است، یک گناه براش باقی نمونده. چه حدیث خوب. پیغمبر فرمودن یا جابر و ما اشد هذه الشروط، درسته حدیث بسیار خوبی است، ولی چقدر هم شرایطی که گفته شد اونام سخته. کسی بتوند تمام ماه رو روزدار باشد، روزها شبها بخشی پاره ای از شب رو عبادت، و خودشو در مجموعه ماه از گناه حفظ کند، عفت نفس داشته باشد، زبانش کنترل باشد. این شرایط هم سخت. علی حال این حدیث بسیار خوبی است. امیدوار هستم که ما به این حدیث عمل کرده باشیم در ماه رمضان، روزها را روزه گرفتیم، بخشی پاره ای از شب را به دعا و تهجد و نماز گذراندیم و ما خارج شده باشیم از این ماه به صورتی که از تمام گناهانمون بیرون آمده باشیم، از تمام گناهان گذشته که نامه اعمال ما مملو از گناه هست، سیاه هست از گناه، خارج شده باشیم و نامه عمل ما نورانی، صفی و حتی یک گناه در او نباشد. امیدواریم انشاءالله به این صورت ما از ماه رمضان خارج شده باشیم. خب این حدیث خوبی است. از ماه رمضان خارج بشه انسان و تمام گناهانش آمرزیده شده باشد. اینجا مراقبت لازم دارد که اگر انشاءالله گناهان ما آمرزیده شده، نامه عمل ما سفید و نورانی است، خیلی مراقبت جدی میخواد که مجدد نامه عمل ما آلوده نشه. این مراقبت رو ما باید کاملا در ذهنمون باشد، به خودمون تلقین کنیم که ما گناهانمون آمرزیده شده، پاک از گناه شدیم، سعی کنیم انشاءالله دیگه گناهی در نامی عمل ما مکتوب نشود. این مراقبت خیلی لازم است که ما باید انشاءالله داشته باشیم. البته اینم معلوم باشد که ما معصوم نیستیم که یک گناه هم در طول روز و ماه و سال انجام ندیم. انتظار هم از ما این نیست که ما معصوم باشیم و حتی یک گناه نکنیم، ولی یه انتظار دیگر مهمی از ما هست و او این است که اگر غفلت کردید و یک گناهی رو مرتکب شدید، بلا فاصله پشت سر اون گناه توبه کنید. این انتظار از ما هست. خیلی خوب، شما معصوم نیستید، نمیتونید هیچ گناه نکنید، بالاخره دست و پا خطا میشه و انسان آلوده میشه، ولی این انتظار، خیلی خوب گناه کردید، فوراً بلا فاصله پشیمان بشه و از درگاه خداوند توبه کنند. این رو از ما خواستند که بلا فرمود خوشا به حال اون کسی که بعد از هر گناهی توبه نوشته شده باشد. بزرگان ما حتی رسول گرامی اسلام درباره شون نوستن روزی 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه می فرمود. اینا استغفارشون از گناه نبود، گناه نداشتن. این تقریبا دستور العمل است برای ما، ما را بهمون یاد میدن که شما روز 70 مرتبه استغفار کنید، از خدا طلب مغفرت کنید و اگر گناهی کردید بلا فاصله توبه کنید. و باز در روایات هم داریم که میگه خب من توبه میکنم، یعنی عزم بر ترک گناه انجام میگه، معنای توبه اینه، یعنی عزم دارد بر ترک گناه که دیگه گناه نکنه. اما دو مرتبه بعدش بلا فاصله همون گناه را یا گناهی شبیه او رو انجام میده. آیا میتوند باز با اینکه شکست توبه شو مجدد توبه کنه؟ تو روایات داریم بله، خدایی همچه آدمی را دوست می‌دارد که اگر توبه اش رو شکست مجدد بلا فاصله توبه کند. فرمود اگر توبه هم شکستی و مجدد گناه کردی همون گناه رو مجدد انجام داد، یا شبیه او رو یا کبیرتر از او، در این حال مأیوس نباشد، بازم توبه کند. عرض کنم که اگر ما انشاءالله مراقبت کردیم، گناه نکردیم و اگر مرتکب گناهی شدیم فوراً توبه کنیم، اگر توبه را هم شکستیم و بعد از توبه مجدد گناه کردیم باز تکرار کنیم توبه را. این دیگه وظیفه خوبی است که ما انشاءالله درش مداومت بکنیم، نگذاریم نامه عمل ما که از آلودگی رفع شد و تمام گناهان آمرزیده شد، نامه عمل سفید و نورانی شد، نگذاریم نامه عمل مجدد آلوده بشد، سیاه بشد، تاریک بشد، گناه درش نوشته بشد. به همین کیفیت که یا اصلا گناه نکنیم، اگر گناه کردیم فوراً توبه کنیم، که می‌فرماید خدا دوست می‌دارد اون بنده ای که بسیار توبه کننده باشد، اگر توبه اش رو شکست مجدد توبه کند. بر جهت این حدیث حدیث خوبی است. ان شاء الله برادران عزیز توجه داشته باشند که کسی که در ماه مبارک رمضان روزها روزه است، شبها قسمتی از شب رو عبادت کرده و در طول ماه از گناه و معصیت پرهیز کرده و سعی کرده مرتکب گناه نشه، از ماه رمضان که خارج میشه تمام گناهانش آمرزیده است. سعی کنیم مجدد آلوده نشه و آلوده نشدنش هم به ترک گناهه. اگر نمیتونیم به طور کلی گناه نکنیم، از توبه استفاده میکنیم، استغفار، که خداوند فرمود از توبه بنده اش خرسندتر میشه از کسی که در بیابان راهله و حیوان سواری و غذا و وسائلش رو گم بکند و آماده مرگ میشه تو بیابان، هیچ راهی ندارد، نه حیوان سواری دارد، نه غذایی دارد، گرسنه، تشنه، آماده مرگ. این وقت باز اون حیوان سواریش پیدا میشه، غذا آماده میشه، چقدر خوشحال میشه از مرگ نجات پیدا کرده. فرمود خداوند سرورش از بنده، از توبه عبد بیشتر است از سرور این آدم از پیدا کردن راهش. امیدوار هستم خداوند توفیق توبه از گناه و عدم ارتکاب گناه به همه ما عنایت بفرماید. بنابراین پس برادران عزیز، انشاءالله از ادامه بحثمون در کتاب و زکات در این فصل القول فی بقیت احکام زکات در مسئله 5 انشاءالله شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.